من فقط من با استاد شجریان یک مصاحبه ای داشتم حدوداً یک ساعت که بنا به دلایلی و بنا به نظر مدیر وقت رادیو این مصاحبه من از رادیو ایران پخش شد، از رادیو فرهنگ پخش نشد. در واقع پس من میتونم بگم که ما نه اینکه گفتم در برنامه گذشته 90% یا 90 و شاید 5% از موزیسیان درجه یکی ما در برنامه نیستان شرکت داشتن، من میتونم بگم درست گفتم، اشتباه نکردم. پس اون مصاحبه پخش نشد و حالا به دلایلی میریم سراغ آقای مشکاتیان. من یه توضیح بدم که نسل دوم خیلی هاشون در برنامه تاثیرگذار بودن به صورت دائمی، از جمله استاد کیوان ساکت، استاد محمد رضا لطفی، استاد ارشد طهماسبی و نسل قبلم که جناب آقای حاتم عسکری که برنامه یه روتینی داشتن هر پنجشنبه از نیسان پخش میشد کلاس آوازشون با عنوان در محضر استاد. من به دلایلی که قبل از قبل با استاد مشکاتیان آشنا بودم منزلشون میرفتم به واسطه جناب دوست عزیزمون جناب آقای علیرضا جواهری که محقق بزرگ سنتور و گردآورنده آثار سنتور نوازی هستند و یکی از موزیسین‌های بسیار جدی و تاثیرگذار در موسیقی و پژوهش موسیقی هستند. خب زیاد پیش آقای مشکاتیان میرفتیم. من یه بار بهشون پیشنهاد دادم، گفتم استاد شما خیلی حرفا رو گفتن دارید، من اصرار نمی کنم ولی خیلی دوست دارم که در برنامه نیسان من، یعنی شما این حرفا رو باید یه جا بزنید، نمیشه اینجوری. بهشون گفتم این حرفا باید زده بشه، این خاطرات خیلی ارزشمنده. آقای مشکاتیان هم اتفاقا قبول کرد ولی گفت که بذارین سر یه فرصتی که من سر حال باشم. زمانی بود که ایشون کار نمیکردن اصلا،
بله
اغلب خونه بودن و کار موسیقی هم نمیکردن. تا یک روز من گفتم که خب با خودم ضبط دیجیتالی رو بردم اونجا گذاشتم خونه آقای مشکاتیان، گفتم حالا ما که میایم و میریم هر وقت فرصت داشتیم بگید از قبلش که ما ضبط کنیم. همون روز آقای مراتی گفت که
الان وقت خوبه،
خب وای جان بشینیم امروز ضبط کنیم. گفتم آقای مشکاتیان من آمادگی ندارم. ما گفتن آمادگی نمیخواد که، گفتم به هر حال من باید یه سیر رو در ذهن خودم طراحی کنم که از کجا
سوالاتی رو مشخص
کنم. بله گفت اصلا نیاز نیست، گفت الان امروز من سر حالم، امروز ضبط کنیم. من اصرار کردم که این کار نکنیم. آقای جواهری گفتن که حالا که آقای مشکاتیان میگه ضبط کنیم، ضبط کنیم، چون
ممکنه دیگه این فرصت
گیر آوردن اینا سخته و ممکنه اتفاقاتی بیفته که متاسفانه اتفاقا افتاد، ایشون هم بعدش فوت کردن. سال 1382 بود که یک شبی که من منزلشون بودم این گفتگو رو ضبط کردیم. حدودا 2 ساعت و نیم من گفتگو کردم با آقای مشکاتیان، ولی بخش اصلی گفتگو یک ساعت آخر این گفتگو بود، اون گم شد و اصلا پیداش نکردیم که بخش اصلی گفتگو هم بود. در واقع گفتگو تازه گرم شده بود، رسید به اون یک ساعت آخر که من اینو البته نگه داشتم تا چند ماه پیش خودم بود، نمیدونم به چه دلیل این گم شد. اگه موافق باشید بخشی از گفتار یا گفتگوی من با آقای مشکاتیان رو بشنویم که
بسیار عالی است،
در منزلشون سال 1382 ضبط کردم.
میشنویم و گفتگو رو ادامه میدیم.
از بچگی البته از 6 سالگی من ساز رو شروع کردم نزد پدرم حسن مشکاتیان و خب سالها حالت چیز داشت برام، یعنی که حالت یه هابی و بازی، ولی از زمانی که به دانشکده هنرهای زیبا وارد شدم با استاد داریوش صفوت آشنا شدم، با استاد نورعلی خان برومند آشنا شدم، با استاد دکتر محمدتقی مسعودی آشنا شدم و دیگر اساتید، در واقع جلوه و جایگاه خاصی موسیقی برام پیدا کرد ولی هیچ وقت موسیقی و شعر رو جدا از هم نمیدونستم و آرزومند بودم همیشه یا امیدمند بودم که این اغزال ابیات به این واشکوهی که بزرگان ما گفتن اگر خودش گویا و جویای بسیار مسائل بزرگ فلسفی انسانی و عاطفی است، حالا اگر یک جهانی به نام موسیقی بهش افزوده بشه حتما باید این شعر که خودش گویاست باید چیزی بهش افزوده بشه، یعنی که نکات درخشانش به اصطلاح روش پروژکتور بیفته. اگر جاهایی به هر حال به خاطر در واقع به کارگیری کلمه در شعر، نمیخوام بگم تاریک، میخوام بگم متلعلع نیست یا درخشان نیست، از روش رد بشه. و اینه که همیشه آرزوم این بود که اگر آهنگی میسازم روی شعری بتونم روح شعر رو بنمایانم یا بشکافم، و خب به هر حال در این راه سعی بسیار کردم، ولی حالا دیگه تأثیر پذیریش یا موفقیتش یا چگونگیش رو عزیزان باید بگن و شما ها. شعری که میخوام کار بکنم روش اول باید گویای احساساتم باشه، حرفی از من زده شده باشه در رو و از مردمم و از جامعهم و از تاریخ این سرزمین، از دردهایی که این مردم کشیدن، از شادیهایی که این مردم براشون رفته، و این که در اون لحظه که درد تاریخی، درد مردمی، درد خودم رو در اون ببینم، شعر توی گنجای ذهنم می نشینه و بعد به حرکت ادامه میده. اون حرکتش دیگه معلوم نیست زمان نوشتاریش و ثبتش کی بشه، گاه چند روزه میشه، گاه چند ساله، ولی خودم رو جاری میکنم در شعر، هیچ وقت کشتی باهاش نمیگیرم. یه تصنیف ساختم به نام ایرانی به سر کن خواب مستی بر هم زن بساط خودپرستی، همون حدود سال 59 که جواد آذر شعرش رو گفت، یعنی که ملودی ساخته شد و بعد جواد آذر رو روان شاد روش شعر گذاشت که خب اون موقع هم با نام چاوش در آمد و خب خیلی مقبول افتاد که استاد شجریان هم البته خواندن و استاد بمرزا لطفی هم اجرا کردن با گروه شیدا، هسته اصلی گروه عارف در رادیو تشکیل شد همچنان که گروه شیدا، چون عارف قزوینی و علی اکبر شیدا از اولین تصنیف سازان میهنی این سرزمین بودن و از اولین آزادی خوانی که در واقع تصنیف ساختن برای آبادی و آزادی و عدالت و برابری و برادری و میهن عزیزمون، اینه که یک گروه به نام شیدا گذاشتیم و یکی رو به نام عارف قزوینی که حالا خب تخلصش میشه گروه عارف. این گروه سالها خب در رادیو کار کرد، در گلچین هفته برنامه داشتیم، کنسرت های متعددی در ایران داشتیم، بعدش از اونجا از رادیو که در آمدیم گروه شید و عارف تشکیل کانون چاوش شدن که اونجا به هر حال مدن زودتر است که به گمانم چاوش ها تا 10 تا اونجا که من یادم رفت 10 کاست تا دو شماره دیگه هم حالا در آمده که حالا بعد از اون گروه عارف ادامه داد کنسرت های برون مرزی رو و با استاد شجریان که خب شاید بگم گروه عارف در اروپا معروفتر از ایران هست به خاطر اجراهای متعدد. خب زمینه کار اینجا نبود، در ایران نبود اصلا، یعنی اصلا هویت موسیقی مشخص نبود. حالا بماند از این بگذریم، گروه عارف خیلی خوب جلو آمد، خیلی خوب کار کرد و من برانم که خیلی صادقانه با بچه ها کار کردم و و هر کدومشون پتانسیل یه سرپرست رو گرفتن.
زانیار دل نوازم، زانیار دل نوازم، شکری با شکایت گر نوشته دام نشری، گر نوشته دام نشری،
یک وقت هست که صرفا به خاطر اینکه شما کاری بکنین کار میکنین. من نه مدعی این هستم نه واقعا این استحقاق رو در خودم به عنوان یه رسالت پیشه میبینم. اصلا من کاری کردم برای دلم کردم، خیلی صادقانه بی پیرایه. در مورد بچه هایی که من باشون کار کردم، تا آنجا که وقر و وقار هنری حفظ کردن، باز هم کشندگی دارم که باشون کار بکنم و هم میخوام که این کار رو بکنم، هم وظیفه دارم. در مورد اونایی که تا به شهرت رسیدن معروف شدن، دیگه به هر آبی زدن و به هر آتشی افروختند و هر کاری که بهشون پیشنهاد کردن، نه، رغبتی ندارم. به خاطر اینکه من هم عاقلانه تصمیم بگیرم، دلم یعنی که این اجازه رو نمیده. کار هنرم که اصلا بدون دل معنایی نداره، اصلا نمیشه. من روز اول که گروه عارف رو درست کردم در رادیو، گفتم بچه‌ها سازهای دلتون رو با هم کوک کنین، سازهای دستتون زود کوک میشه. و باور کنید، باور کنید، باور کنید، سه بار تاکید میکنم روی این. برای همه عزیزانم که کار موسیقی میکنن میگم، تا سازای دلشون با هم کوک نشه، سازای دستشون کوک نمیشه. Thank you.
با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان، ویژه برنامه نیستان به مناسبت 20 سالگرد تهیه و تولید این برنامه تخصصی موسیقی در خدمت شما این به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران و آقای وحید رستگاری تهیه کننده برنامه. بخشی از گفتگوی آقای رستگاری با استاد پرویز مشکاتیان رو که در سال 1382 ضبط شده بود شنیدیم و پس از اون هم یکی از کارهای ایشون رو شنیدیم که بسیار شنیدنی بود. مطالبی که بیان کردن خیلی صریح و روشن و خیلی بدون تعارف نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن آقای رستگاری.
بله، این اولین گفتگوی مفصل زنده یاد مشکاتیان هست با رادیو در واقع.
بله.
اولین باری بود که ما دو ساعت و 45 دقیقه با ایشون صحبت کردیم.
شاید آخرین بار.
و آخرین بار بود و این تنها گفتگوی مفصلی هست که از استاد مشکاتیان باقی مونده و در سایت های مختلف و در صفحه های اجتماعی این گفتگو میچرخه الان.
بله، به درستی فکر میکنم شاید ماه گذشته بود که این گفتارها با جناب رستگاری گفتگوشون با آقای مشکاتیان وایرال شده بود رو اینستاگرام و رو جاهای دیگه. خب واقعا برای خود من بسیار همچنان تاثیرگذار شنیدن گفتارهای این نابغه آهنگسازی موسیقی دستگاهی معاصر که قطعه ساز ساخت قطعات در ایشون برای ایشون به نظر من یک تحولی بود در موسیقی دستگاهی. آقای رستگاری، بیایم برسیم به برنامه‌ای که تو شناخت موسیقی دستگاهی بود در دوره‌ای که آقای لطفی، محمدرضا لطفی برگشته بودن. این دومین آدمی که تاثیرگذار خیلی شگرفی هست در موسیقی معاصر به نظر من دستگاه ایران. یه برنامه‌ای بود، تعداد ایناش من الان فراموش کردم، ولی همچنان خانم رو که مثل ریفرنس، مثل منبع شناخت موسیقی داره بین دانشجو موسیقی میچرخه. برنامه بوده به اسم شناخت موسیقی دستگاه، اینو به چه شکل ضبط می‌کردین؟ خودشون میومدن مثلا ایدهش به چه شکل بوده؟
زنده یاد لطفی که برگشتن ایران فکر کنم 1382 بود یا 3 بود آقای مراتی،
فکر کنم 83 بوده احتمالاً.
ایشون فعالیتشون رو شروع کردن مجددن در ایران، فعالیت گسترده‌ای هم شروع کردن و ما بهشون پیشنهاد دادیم که بخشی از آموزش خودشون و اطلاعات خودشون، در واقع بیشتر اطلاعات خودشون در مورد موسیقی دستگاهی رو در نیستان که یه برنامه پرشنونده‌ای بود ارائه بدن. استاد لطفی هم پذیرفتند و قرار شد که هفته یک مرتبه در نیستان برنامه با عنوان شناخت موسیقی دستگاهی ایران.
چه تعدادی بوده؟
فکر میکنم حدود 70 تا 80 تا برنامه بود، حالا دقیقاً توی ذهنم نیست.
یکی از منبعای مهمه.
بله، بسیار برنامه خوبی بود. البته من خدمت شما عرض کنم قبل از ایشون استاد کیوان ساکت از ابتدای شروع برنامه نیستان با ما همکاری داشتن که بسیار این همکاری ارزشمنده و تا الان این همکاری ادامه داره. منتها ما اول به استاد لطفی میپردازیم که در قید حیات نیستن، بعد در برنامه آینده خیلی مفصل تر به نقش استاد کیوان ساکت هم در برنامه نیستان میپردازیم. آقای لطفی می اومدن اینجا در همین ساختمونی که شما تشریف دارین، همینجا ضبط میکردن، برنامه رو میکس میکردیم و برنامه رو در نهایت میشنیدن، تایید میکردن و برنامه رو از نیستان ما پخش میکردیم.
خاطرم هست آقای رستگاری ببخشید، قرار بود که هر چند هفته یک بار ایشون به صورت زنده هم توی استودیو یا برنامه حضور داشته باشن و پاسخگوی مواردی باشن که شنونده ها مطرح میکردن. چند بارم این اتفاق افتاد،
چند موردشون اومدن ولی خب این ادامه پیدا نکرد. بله. ولی همین حدوداً 80 تا 90 تا برنامه‌ای که ایشون ضبط کردن میتونم بگم که دوباره تاثیر خیلی خوبی در برنامه نیستان گذاشت و این برنامه رو دوباره زنده کرد.
بله،
خیلی برنامه دوباره شکل گرفت و خیلی با انرژی مجدداً ما پیش رفتیم تا اینکه به هر حال ایشون مریض شدن و بعد دیگه نتونستن مدتی برنامه رو ضبط کنن. بعدش هم که خب ایشون از دست دادی.
آقای رستگاری، من ببخشید تو یکی از برنامه گذشته به خدمت آقای دکتر مراتی گفتم که برنامه نیستان فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشت و به مو رسید ولی پاره نشد. در واقع فکر می‌کنم حضور آقای لطفی در برنامه نیستان بعد از یک در واقع وقفه حالا شاید نه چندان طولانی در برنامه نیستان اتفاق افتاد که باز هم از نقطه های عطفی بود که برای این برنامه اتفاق افتاد.
البته شاید حالا من یه کمی با گفته شما تو این زمینه مخالفم. خب گاهی برنامه به هر حال بالا و پایین داشت از نظر ارزش محتوا و محتوای برنامه. خب این که خیلی ضعیف شده باشه شاید نه خانم رکنی،
نه بحثم روی ضعیف شدنش نیست. یک مقدار شما ببینید مثلا برنامه‌ای که اوایل برنامه نیست ما 4 ساعته برنامه رو می‌رفتیم،
بله بله،
ولی زمانش درسته. کم شد،
بله
یک مقدار، بله. شاید مورد بیمهری قراری،
بله بله، یک جا برنامه شد 1 ساعت و نیم،
وگرنه همیشه کیفیت سر جای خودش، بله بله. بوده.
الانم که برنامه 1 ساعت هست مصاحبه کردیم اون کیفیت برنامه و ارزش برنامه حفظ بشه. حضور اساتید درجه‌ای که موسیقی در برنامه که مثل آقای لطفی، مثل آقای ارشد طهماسبی، آقای کیوان ساکت که برنامه‌های مداوم داشتن خیلی کمک کرد.
استاد حاتم عسکری
اگه موافق باشید بخشی از برنامه شناخت موسیقی دست که
بله.
آقای لطفی اجرا می‌کردن، بله. رو بشنوید.
بسیار عالی.
شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. همونگونه که دوستان اطلاع دارند در برنامه گذشته تحت عنوان شناخت موسیقی رسمی ایران یا موسیقی دستگاهی ایران ما به نکاتی اشاره کردیم و در دنبالی این برنامه در واقع تلاش میشه که محورهای موسیقی ردیفی ایران رو توضیح بدیم و مثالهایی رو بیاریم که شنوندگان عزیز این برنامه به خصوص کسانی که به صورت حرفه‌ای اهل موسیقی نیستن هم بتونن از این برنامه استفاده خوبی ببرند. در موسیقی ردیف شده ما دو محور داریم، یکی محور اصلی ردیف، یکی محورهای فرعی ردیف. محور اصلی ردیف مثل یک جاده اصلی میمونه که شما منباب مثال از اصفهان به شیراز عزیمت میکنین و از جاده اصلی به شیراز میرین و در بین راه گلهای جاهایی که با صفاست و امکانات خوب داره توقف میکنین و در این توقفگاه ها استراحت میکنین و دو مرتبه حرکت میکنین. از جاده اصلی به اصفهان به شیراز در واقع خارج نمیشین. در موسیقی ردیف هم اینجوری طراحی شده که مثل همین جاده اصلی ما در روی فواصلی یا در روی فاصله هایی توقف میکنیم که هر جایی که توقف میکنیم نامی بر این توقفگاه دادن. همینجور که بین راه هم ما وقتی یه جایی وامیستیم یک نشانی از اون یا نامی از اون اونجا برده میشه و ایرانی ها در واقع سعی کردن که نام های فارسی خیلی زیبا و معنیدار بذارن که بعدن در برنامه های بعدی میگیم که حتی این نامگذاری ها چی بوده و ما چند گونه نامگذاری برای گوشه های موسیقی ایرانی داریم. در این جاده اصلی یا در این محور اصلی ما به راه های فرعی نمیریم و روی این توقفگاه‌های بین شیراز تا اصفهان جاهایی توقف می‌کنیم و این توقفگاه‌ها همواره در همون توقفگاه‌ها هستیم و فاصله این توقفگاه‌ها با هم دیگه گاهی از نظر کیلومتر متفاوته و ما وقتی صحبت از فاصله می‌کنیم یعنی اینکه همینجوری که در فاصله مکانی کیلومتر به کار میره یا متر به کار میره، در فاصله موسیقایی ما در واقع با فرکانس این فاصله ها تعیین میشه. این فرکانس ها رو محاسبه کردن و روی اینها در واقع نامگذاری هایی شده که ما در اینجا وارد جزئیات این فاصله ها نمیشیم چون خیلی فنی میشه و فقط اسم این فاصله ها رو در برنامه قبلی در مورد بیات زند یا بیات ترک گفتیم. حالا این فاصله ها رو در این بار روی فاصله شور مطرح میکنیم که من اونا رو در اینجا یک بار اجرا میکنم. همینجوری گفتیم از درجه اول شروع میشه.
روانشون شاد بخشی از برنامه شناخت موسیقی دستگاهی ایران رو با تهیه و اجرای استاد محمد رضا لطفی شنیدیم. آقای رستگاری، آقای دکتر مراتی، ما فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه، اگر نکته‌ای باقی مانده خواهش میکنم بیان کنید.
من نکته خاصی ندارم. خود این برنامه ها گویای در واقع سیر تحول برنامه نیستان و زحماتی که توسط هنرمندان مختلف، همکاران مختلف در این برنامه کشیده شده گویای این حقیقت هست. در خدمتتون هستم خانم رکنی. شما بخش میگم، من گفتم برنامه اول خانم رکنی 18 سال از این برنامه رو اجرا کردن.
ایشون هم برسیم خیلی کوتاه،
یعنی ایشون حافظه خیلی خوبی هم دارن آقای مراتی.
بله،
خانم رکنی خیلی کمک کننده برنامه
جاودانه
در واقع یه گوینده معمولی، حالا من جلوشون هم همیشه با پشت سرشون گفتم و قبلا گاهی اتفاقی افتاده که ایشون مثلا حالا مشکلاتی بوده نمیخواستن در برنامه بیان، به جز گویندگیشون کمک برنامه بودن، یعنی نقش مهمی در تهیه برنامه دارن که خودتون میدونید. بله. ایده‌های خوبی دارن، پیشنهادهای خوبی دارن. میکنم.
من خیلی کوتاه میگین فرصت کمه بگم، در طول این 3 سالی که منم این افتخار رو دارم که حضور داشته باشم، خب خانم رکنی با این صدای خیلی به نظر من زیبا و خیلی وزین برای این برنامه و خیلی آگاه به خود منو خیلی راهنمایی میکنن در تلفظ واژه ها، در بیان کردن بعضی کلمات که من خب همچنان یاد میگیرم. خیلی به عنوان نقش شاید پنهانی که البته خب تو رادیو هیچ کی دیده نمیشه، ولی حضور ایشون باز یکی از طبق فامیلی هم که دارن رکن برنامه نیستان بودن.
البته
ازشون واقعا ممنونم.
من یادآوری کنم که همکاران زیادی در برنامه داشتیم، از شکلگیری برنامه نیستان از 20 سال پیش که با ما همکاری کردن، بعدن در یک برنامه حتما
نامشون
حتما باید ذکری بشه
و باشون صحبت خواهیم کرد.
از ابتدای برنامه نیستان حضور داشتن و نقش تأثیرگذاری هم داشتن. به هر حال لطف شماست و من همیشه گفتم، حالا در گفتگوهایی هم که انجام میشه، من عرق خاصی نسبت به این برنامه دارم و اینکه خودم رو واقعا فقط یه گوینده نمیدونم، حالا هرچند که تخصصی در موسیقی ندارم ولی سعی میکنم همراه باشم و امیدوارم که واقعا این اتفاق افتاده باشه. تشکر میکنم از شما و دوستان عزیز شنونده که با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. گفتگو کردیم به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس برنامه، با آقای وحید رستگاری، تهیه کننده برنامه نیستان، به مناسبت 20 سالگرد تهیه این برنامه تخصصی موسیقی. در خصوص پیشینه این برنامه و مروری داشتیم، آثاری رو پخش کردیم از گذشته برنامه نیستان، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شبهای آینده هم با همین ویژه برنامه در خدمت شما